در خدمت هستم آقای خاکی. بالاخره معمولا از حرف تا عمل فاصله بوده، این چیزی که ما دیدیم. مطالعات قرآنی حضرت آقا هم که بیشترش الان ما چیزی که مشاهده کردنشون از سالهای در واقع همون ریاست جمهوریشون مطالبات رو داشتن از جامعه قرآنی. متأ اوج شما اصل 91 به بعد میبینیم بحث 10 میلیون حافظ، کرسی های تلاوت که اشاره فرمودن الان تو اینجا و بحث های دیگه که الا ماشاءالله هستش. بفرمایید که چی شده که حالا عملیاتی نشده یا اگر شده ناقص بوده؟
بله، پس هزارتون برسونم که خب در این دو موردی که حداقل در این بخش از صحبت حضرت آقا بود، ببینید واقعیت اینه که محافل قرآنی خب رونقش کماکان بوده و هست. البته در این دوره کرونا به هر حال دچار آسیب‌هایی شده، مطابق همه برنامه‌هایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی هم خب دچارش هستیم. ولی اون چه که ایشون در خصوص تفسیر بیان فرمودن، خب تفسیر خیلی پرداخته نشده. ما جلسات تفسیرمون در کل کشور واقعا به اندازه این نیست که بگیم رجوع به تفسیر یا جلسات تفسیرگویی به اندازه کافی هست. طبیعتا این نیاز به یک کار وسیعی داره که متولیان ترویج این بخش حتما باید بهش بپردازن.
به نظرم نقش اصلی حوزه‌های علمی
هم بله حتما همینطوره، در مساجد، در مؤسسات تخصصی مختلف. حالا به هر حال اینها میتونه ادامه پیدا کنه. در بخش قرائت قرآن هم ما محافل انس با قرآن و حمدالله شاید بگیم تنها بخشی بوده که به نحو مناسبی از قبل بوده و مخصوصا در دور دهه 90 خب توسعه خوبی پیدا کرد. منتها بخشی که ایشون در واقع در ادامه همین صحبتاشون هم اشاره کردن، من در این جلسه بودم،
بله،
که نحوه قرآن خوندنه و این که این قرآن خوندن به چه کیفیتی باشه. واقعا قرآن خوندن همراه با معناگرایی، قرآن خوندن همراه با خشوع و خضوع و این که کسی که در محفل قرآنی میاد واقعا احساس بکنه که قرآن گوش میده و خدای نکرده قرار نیست ما با الفاظ قرآن به هر حال به نحوی برخورد بکنیم که تداعی یک جلسه مثلا چه میدونم موسیقایی باشه، یه جلسه مثلا نامناسبی باشه. این اصل و نفس شنیدن قرائت قرآن و تشکیل جلسه انس با قرآن قطعا مهمه و جلسات هم متعدد بوده. حتما گزارش های مفصلی هم نهادهای مردمی دارن هم ارگانهای در واقع دولتی دارن، ولی به کیفیتش باید بپردازیم که حالا این حتما در یه جای دیگه باید بحث بشه.
همینطوره. خب شما آقای خاکی بفرمایید، میخوام آسیب شناسی بکنیم دیگه. این موانع رو شما در کجا میتونید جستجو کنید؟ به صورت علمی بفرمایید، با توجه به بالاخره رشته تحصیل خود شما مدیریت هستش، دکترای مدیریت، به تفصیل در این رابطه هم یه توضیح بدید. به صورت تشکیلات ببینیم چه مشکلاتی رو ما باهاش مواجه بودیم.
بخش عمده ای که در مطالبات ایشون یک اشاره بسیار مهمی داشتن این که کار شما قرآنی ها کار استراتژیک هست، کار مهمی است، حتما باید توسعه پیدا بکنه. خب من فکر میکنم که این بخش شاید بخش مهمی از صحبت های ایشون باشه، اشارات ایشون باشه، با توجه به اون نگاه مدیریتی و تسلطی که به اوضاع سیاسی، مدیریتی و حالا فرهنگی موضوعات و در سطح کلان کشور. در بحث سیاست گذاری کلان خب این استراتژیک بودن کار قرآنی بسیار مهمه. متولیان دولتی، متولیان در واقع نیمه دولتی مثل نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بدنه دولت یا سازمانهایی که مثل سازمان تبلیغات، سازمان اوقاف، اینها که متولیان اصلی در واقع قرآن هستن، حتی رسانه ملی، اینها آیا واقعا به این اصل عمل کردن؟ آیا تشکیل شورای توسعه فی نفسه به عنوان یک مجموعه تصمیم گیر برنامه ریز کفایت کرده؟ بله بله کفایت کرده. خب اینها موضوعاتی که باید بهش پرداخت که من فکر میکنم حداقل اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم در این 10 سال گذشته ای که شاهد بودیم، نه واقعا نبوده. این رو به عنوان یک شخص دارم عرض میکنم، نه از طرف نهادی. ما به هر حال در این حوزه فعالیم، هر روز رصد میکنیم، رسانه‌ای هستیم، اخبار رو میبینیم. با دوستان و متولیان
این. خود شما سالها مدیر عامل خبرگزاری ایکنا بودید، خبرگزاری بین المللی.
بله، من از 8 تا 89 بودم و
از ابتدا دیگه شروعش با جناب
بله
بود.
بله.
و الان که فرنگسرای قرآن تشریف
در خدمت شما هستم. به شما عرض کنم که در مدیریت و اون راهبری کلان که ما اگر بخوایم به اون 4 اصل اولیه مدیریت بپردازیم، ما بگیم طراحی و برنامه ریزی،
بله،
در واقع ایجاد تشکیلات لیدینگ، بعد راهبری، بعدش ما برگردیم به کنترلینگ نظارت. این 4 اصل رو اگر در حوزه قرآن از اول واقعا عمل می کردیم، الان باید بر اساس اون می تونستیم خروجی بگیریم.
با نگاه تشکیلاتی و مدیریتی این 4 اصل
که متاسفانه با این اصل و اساس ما سازمان مستقل قرآنی که به صورت فراگیر در کشور جوابگو باشه برنامه‌ریزی کنه، مثلا سازمان تربیت بدنی که بعداً تبدیل شد به وزارت ورزش. در حوزه ورزش الان اگه کسی مطالبه ای داشته باشه، آسیب شناسی بخواد، گزارش بخواد بررسی کنه، طبیعتاً یک سازمان پاسخگو هست، یک مجموعه پاسخگو هست. وزارت ورزش باید جواب بده، جواب میده، گزارش میده. در حوزه قرآن مجموعه‌های متکثری هستن که حالا این هم خوبه هم واقعا از یه جهتی آسیبه، که اگر یک سازمانی اینا میتونست به صورت ملی این مجموعه رو با همین اصل و همین اصلای ساده که حالا اینا پارامترهای مختلف داره دیگه، میتونست در واقع از اول یک جوری مجموعه رو پیش ببره که الان ما بگیم آخر خب یک کسی بیاد بشینه اینجا گزارش بده آقا چرا این کارو نکردی. الان اگه شما در حوزه آموزش بخواید پاسخ کنید کسی رو، 4-5 مجموعه دادن کار، این میگه آقا اون نذاش، اون میگه آقا اینجا ندادن، این مشکل پیدا کرد، این در واقع نمیدونم تبصره اومد گفتن لغو کنید موضوعات قبلی رو بیاید بررسی بکنید، و شوراهای متعددی که یه وقتایی واقعا مانع و راده هم هستن. مثلا تو بخشای دانشگاهی شما، خب ما اومدیم اینجا هم
صحبت کردیم،
خب بارها و بارها گفتیم آقا یه مجموعه ویژه تشکیل بشه که بتونه مجموعه رو پیش ببره. جهاد تا یه سالهایی به تنهایی پیش میرفت، خب موفقیت بسیار زیادی داشت، ولی بعدن اومدن گفتن آقا اینم باشه اونم باشه، باشه شورا باشه، بعد هیچ چی. الان
ما در مسابقات بین المللی قرآن شما بود، جای دیگه داشت اجرا میکردین موازی کاری
ها. الان در حوزه کلان هم همین اتفاق متاسفانه افتاده که این رو البته در یه جاهایی من در واقع نفی نمی کنم، یه جاهایی واقعا فرصت متکثر بودم، ولی یک آسیب جدی که داره همینه، مسیر مشخصی نیست که تمام انرژی و اون توان کشور در یک جایی تجمیع بشه، به صورت مشخص کنترل بشه، نظارت بشه، راهبری بشه، این انرژی و این توان به یک سمت مشخص با یک برنامه مشخصی بتونه چشمانداز مشخصی رو.
یعنی که شما میفرمایید حالا 4 موردی که من اینجا یادداشت کردم از بیانات جناب علی، برنامه ریزی و طراحی و ایجاد و ایجاد تشکیلات و راهبری و نظارت، فعلا ما تو هم مرحله اول برنامه ریزی هستیم ها، یعنی
اولا من منشور توسعه رو اتفاقا امروز صبح هم خط به خط دوباره خوندم. خب بارها خوندیم، بالاخره میدونید دهه 70 پایه‌های تشکیل این شورا در واقع شکل گرفت. من عضو کمیته قرآن شورای انقلاب فرهنگی بودم، جلسات متعددی داشت که ما اون موقع برسیم به یک شورا، یک مجموعه واحد، که جلسات بسیار متعدد بود. خدا حفظ کنه جناب آقای موسوی، جناب آقای سادات فاطمی، جناب آقای خواجه پیری، دوستان متعددی که بودن یادشون هست. خب جلسات فوق‌العاده‌ای بود که بعد منجر شد به همین منشور توسعه. خب از همون موقع دغدغه این بود که آقا بالاخره این ارگان چیه، کیه، چی میخواد، چه کسی، چه سازمانی، با چه تشکیلاتی میخواد در واقع این مجموعه رو اداره کنه. که بعد رسیدیم به این که آقا نه، حالا فعلا یه شورای تشکیل بشه. دوباره دهه 70 دهه 80 رو شد ادامه پیدا کرد، دهه 80 حالا مثلا شورا تشکیل شد، 10 سالم ادامه پیدا کرده. الزام آور نیست. یعنی شما الان برگردید، من میدونم که جناب آقای محمدی بالاخره به عنوان یک نخبه قرآنی، به عنوان یک آدم دغدغه‌مند، سالهاست دارن تو این حوزه زحمت میکشن، ولی ایشون هم موانعی دارن که حالا باید خودشون بیان توضیح بدن. ببینید به جایی نمیرسه. یک دلیلش اینه که الزام‌آور نیست. دو، شورای توسعه با حضور افراد و اون اشخاصی که در نظر گرفته شده، رئیس جمهور، وزرای فلان 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 فلان، یک گزارش بدین چند تا جلسه تا الان همشون بودن، من فکر کنم دو ستارم با احتیاط دارم میگم واقعا نبوده در طی این
که همه حضور داشته باشن، حتی آره. شخص آقای رئیس جمهور.
بله، این ها نشون میده که ما دولت مردانمون حداقل تو این 10 سال گذشته واقعا دغدغه این کارو نداشتن.
خب خاکی عزیز، ببینید حالا شما از نگاه تشکیلاتی دارید به این مقوله نگاه میکنید. موضوعی که ما تو بحثمون مطرح کردیم بحث سبک زندگی بود. خب بخشی شو خود مسئولین نخبگان قرآنی موظف هستن که این فرهنگ قرآنی رو ایجاد بکنن. منتها بخش دیگه اشون برمیگره به خود مردم. آیا همه رو باید مسئولین به مردم بگن یا خود مردم هم باید این دغدغه رو داشته باشن؟ مثل چی؟ مثل مثلا ما ایام محرم به خصوص دهه اول رو شاهدش هستیم، تا تاسوعا عاشورا خب یه شور خیلی عظیمی هست. این شور قرآنی که حضرت آقا هم توی این صحبتشون اشاره فرمودن که الان یک صدم که چی؟ یعنی اون موقع رو میگفتن یک هزارم الان هم نیست زمان قبل از انقلاب. خب این بالاخره شوره ایجاد شده، ولی معلومه که یک سری خلاهای موجود هست که آقا مطالبات دارن. حالا این از نگاه مردمی میخوام بپردازیم بهش، چجوری باید نگاه بکنیم؟ توضیح شما چی؟
اولا من یک نوشتاری رو فکر میکنم از فارابی هست که میگه حاکمان معلمان مردم هستن.
الناس علی دین ملوکه.
بله، حالا به یه تعبیری ببینید، ما واقعا حاکمانمون معلم با رفتارشون با عملشون بالاخره مردم رو دارن آموزش میدن، نگاه ها رو دارن عوض میکنن. خب این در این بخش واقعا من فکر میکنم ضعیف عمل کرده، در واقع معلمان مردم خوب عمل نکردن. از طرفی خود مردم دین مدارن، مردم که با جمهوری اسلامی با قرآن آشنا نشدن که بله. با دوره های فلان آشنا شدن. این هزار اندی سال اینجا سابقه قرآن هست، سابقه علاقمندی به اسلام هست، این به لحاظ تاریخی مسجله. خب الان مردم هم جلسات قرآنشون رو خیلی یا بالای 50 سال تعطیل نکردن، الان هم هستن. یه بخشی از مردم که نوجوان ها و جوان هایی هستن که در این چند دهه گذشته در واقع به دنیا اومدن پرورش پیدا کردن، اینا مشکلات ساختاری در آموزشمون در بخشای مثلا آموزش‌های غیر رسمی و رسمیمون باید دنبالش باشیم که ما واقعا زائق سازی مردم، نوجوان جوانمون در رسانه، در مدارس، در حوزه آموزش، دانشگاه‌ها، خب واقعا زائق سازی چجوری صورت میگیره؟ اصلا چیزی به این نام هست؟ مثلا رسانه ملی ما الان در حوزه خبر پرداختن به موضوع قرآنی چقدر مگه بضاعت داره؟ همین گفتگوی شما الان اگه ورداشته بشه کجای این رسانه دیگه بهش پرداخته میشه؟ ما شبکه قرآن یه سری گفتگوهای داشتیم تعطیل شد. چرا؟ چون آقای فلانی خوشش نیومد، مثلا من اومدم آقای دیگه اومد یه چیزی گفت آقا تعطیلش کنید، اون حاشیه میشه. آقا چه حاشیه میشه؟ باید پرداخته بشه دیگه، موضوعات باید پرداخته. ببینید مردم ذائقه شون از همین جاها شکل میگیره. من شخصا فوتبال رو خیلی دوست دارم، یعنی تقریبا اون فوتبال های مهم رو دنبال میکنم.
شما هستم
علاقمند یه باشگاه ورزشی هستم، همه بازی هاش رو میبینم. علاقمند از بچگی هم همه دیگه، ما هممون واقعا دوست داریم. خیلی خوبه که در رسانه به فوتبال به صورت خیلی خوبی پرداخته میشه، دمشون گرم. فوتبالی ها واقعا دمشون گرم، ارقشو دارن، دنبال میکنن، برنامه سازی میکنن، میپرن، خیلی خوبه. متاسفانه در حوزه قرآن که ما نمیگیم آقا اصلا اینا مثلا این یک موضوع این یک موضوع، اصلا قابل مقایسه با هم نیست. این زیر ساختیه.
بله بله.
این زیر ساختی آقای قصی زاده. ما میگیم آقا اگر میخواین در حوزه سلامت جسمانی بپردازید، آقا به ورزش بپردازید، درسته؟ ما می سلامت معنوی جامعه اگه میخواییم بپردازیم، قطعاً موضوع قرآن یک موضوع شاخص هست. خب حتی خیلی ها میگن در حوزه عرفان، در حوزه مثلا پیشرفتای معنوی، کسی که اصلا قرآن رو نداشته باشه دیگه اصلا معنی نداره که تو این حوزه بره، اگرم بره میشه همین عرفانهای کاذب و فلان و فلان. قرآن اصله. آقا ما در حوزه قرآن چه کردیم؟ همین جا یا مثلا بگیم آقا مثلا وزارت فلان، وزارت محترم ارشاد، شما به یه گزارش از حوزه فعالیت‌های قرآنیت بده، که البته من واقعا خسته نباشید میگم به همه عزیزانی که در این حوزه ها کار میکنن، بخش عمده ایش رو من باید خیلی صحبت نکنم، باید بپردازم که یکی از ریشه هاست، یکی از جاهایی که ریشه باید حل بشه، اون رو من حالا در سوال
نه هم که شما فهمیدید کاملا درست هستش. این که ما یه مقدار نگاه سلیقه‌ای به قضایا نکنیم، تشکیلاتی بخوایم عمل بکنیم، درست حسابی باشه، در واقع به صورت آکادمیک باشه، علمی باشه، و اینی که خود فعالیت ببخشید مردمی هم در واقع به نوعی نگاه دارن میکنن به نخبگان و به فعالان قرآنی خودشون که ببینن چه کار باید بکنن. منتها بالاخره همه باید تو این زمینه تلاش بکنن دیگه. حالا آقای مشاور داشتن تو این صحبتشون ببینید میگن که جلسات تلاوت قرآن قبل از انقلاب هم بود، هم که شما هم اشاره فرمودید بالاخره بود، همه با هم قرآن میخونن دور هم دیگه میشستن. این باید گسترش پیدا بکنه. حالا تو ایام کرونا شاید بیشتر شاهد این قضیه ما بودیم. کرونا حالا یکی از مزایاش همین بودش که یکی از جلسات معنوی و مذهبی و قرآنی اینها دور همی بیشتر میشه تو خونه. اجالتا من استفاده کردم، تو اگر اجازه بدید بخش دیگه سوالامونو بذاریم بعد از اینکه یه در واقع قسمتی دیگه از بیانات حضرت آقا رو با هم دیگه بشنویم. بازم تو همین دیدار هست سال 98 بخش دیگه اشاره فرمودن مربوط به ظاهرا اینه که تشویق کردن ها رو باید با علم باشه و آشنا باشیم به آیات قرآن.
بسیار.
در مورد جلسات قرآنی هم خب حالا البته تشویق میکنید شما خواننده رو، میگید الله 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 میکنید و تشویق هم میکنید و بعضی هم یه خود بالاتر از این روی نوارای عربا که میاد اونها یه هیاهوهای انجام میدن، طبیعت اونهاست، اینجور نیست که این جزء لوازم قرآن باشه. بعضی ها سعی میکنن همونا رو عیناً تقلید کنن که لزومی نداره، تشویق هم خوبه اشکالی نداره. مطمئن میبینم گاهی اوقات بعضی از این خواننده های خارجی که میان اینجا مال کشورهای عربی و بعضشون هم انصافاً خوبن، همشون یک جور نیستن، میان اینجا میخونن، این حضاری که تو جلسه نشستن کنهو موظفن بعد از هر آیهی یا نصف آیهی که اون میخونه با صدای بلند تشویق کنن. چه لزومی داره؟ یک عیب بزرگش اینه که اون فهمه شما درست نمیفهمی تلاوت رو چون او بعد میخونه شما میگید الله الله، او میفهمه که شما ملتفت نیستید. نه، شما سعی کنید اونجایی که خوب میخونه، البته بچه های خودمون رو هرچی تشویق کنید اشکال نداره، من با اینا مخالف نیستم. اما وقتی که اون قاری بیرونی میاد اینجا و میخونه و اینا، بدانیم اینجور نباشه که موظف باشه که همطور هر به خصوص گاهی اوقات آهنگی او رو هم با هر آهنگی که او بکنه با همون آهنگ الله الله میکنه، این لزومی نداره. لکن خب جلسه گرم قرآنی بسیار چیز خوبیست این در جامعه. و پس بنابراین اونی که عرض میکنم این است که قاری خواننده قرآن وقتی که مخاطبی داره جملات را، اون نکته جمله را توجه کنه و روی او تکیه کنه، برای اینکه این تفهیم مفاهیم قرآنی آسانتر و بهتر بشه برای مخاطب.
خب آقای دکتر خاکی عزیز، حدود 4-5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، اگر شما صحبتی دارید در این بخش از بیانات
میکنم. بله، این جلسه جالبی بود و اشاراتشون هم اشارات دقیقیه واقعا. خب یه وقتایی مخصوصا اون اوایل که اساتید مصری میومدن، البته یه بخشش هم از شوق و ذوق مردم بود که خب دوست داشتن
اون شوره بود
ببینن. آره، ولی خب واقعا درسته، الان هم حتی در جلسات قرآنی خودمون هم بعضا یک سری تشبیقای کاذب، یک سری در واقع سر و صداهای کاذبی که خیلی جالب نیست. حالا در حضور مصری ها که خب قطعا باید این رعایت بشه، نه اینکه حالا مثلا کسی تشبیق نکنه خصت بخواد، نه درست باشه، به جا باشه. بالاخره این اون جلسه‌ای که تشکیل میشه ماحصلش هم تشبیق هم قرائت، یک کار حرفه‌ای خوب از آن.
حتی بخش از بیانات دیگه شان نمیم مثال بود اون سال 98 یا سال قبلش، اشاره فرمودن آشنایی قاریان و حافظان به زبان عربی.
بله،
اگه آشنا باشه قاعدتا میدونه آقا اینجا ترجمه آیه داره چی میگه دیگه و چی کار باید کرد.
بله، اصلا این تاکیدها آکسان ها فرق میکنه، یعنی خود بیان در واقع آیات متفاوت میشه. وقتی شما الان اگر مسلط به فارسی صحبت کردن باشید معلوم میشه با اون کسی که مثلا یک خارجی زبان فارسی رو یاد گرفته، بلد نیست چه جوری بیان بکنه. این طبیعتاً در خوندن‌های ما هم حتما تیکه‌هایی هست که دوستان عرب زبان ما اشکالات ما رو میگیرن، همه ما به این دچار هستیم. بله، این مهمه که همه باید رعایت بکنن
ان شاء الله. آیه دکتر خاکی، سوالی که الان می‌خوام از شما بپرسم، شاید سال پایانی باشه، بحث بودجه بودش که مصوب شدش سال 91 اگه اشتباه نکرده باشم، 0.5% بودجه قرآنی.
بله.
خب این خیلی حرف سخن بود. یک سال آرا روی بحث 1000 میلیارد بود و بعد شد 220 میلیارد و هی همجوره خلاصه آب رفتش بودجه. الان هم نمیدونم، فکر کنم هیچ چیزی نباشه.
من اطلاع دقیق ندارم، اطلاعات دقیق در واقع مالی ندارم.
همون راسته همون تشکیلاتی بسازه بود.
بله، این خیلی اتفاق مهمی بود که مجلس تصویب کرد. دولت در همون زمان، فکر کنم دولت آقای احمدی‌نژاد بود، که یک شروعی داشت ولی ادامه نداد. حالا اینکه چه کسانی، چه سیستمی، واقعا چه فرمتی جلوی این اتفاق رو گرفت، واقعا باید ریشه هاش رو به نظر من یه بخش در ریشه نفوذ پیگیری کرد. چون من قائلم که بخشی از صحبت‌های حضرت آقا رو یک سیستمی رصد میکنه، اتفاقا مانع ایجاد میکنه که اینا اتفاق نیفته. یکیش هم فکر میکنم همین بود که ما وقتی بیانات مقام معظم رهبری بیان شد که آقا کار شما قرآنی و استراتژیکه، یک مجموعه فهمید بس همچی اتفاقیه، پس جلوشو بگیریم. چون واقعا اتفاق بسیار مهمی بود. ما اگر تشکیلات ایجاد کنیم، بودجه نیاد حمایت نکنه، مجلس مصوبات حمایتی خودش رو نتونه در واقع پیگیری بکنه، که به درد نمیخوره. که اتفاقا الان با حضور آقای دکتر قالیباف،
دو اهرم تشکیلات و بودجه رو شما ضروری میدونید،
حتما مهمه. الان اینو میخوام عرض کنم. ببینید آقای دکتر قالیباف آدم دغدغه مندی، تیمی که الان هست، مجلسی که الان هست، بالاخره دغدغه هایی دارن. دولتی که الان تشکیل شده، جناب آقای رئیسی، بالاخره خودشون علاقمند به این حوزه هستن و خب این مهمه که میتونه این دولت و مجلس همخونی داشته باشه. بودجه های حداقلی، مگر مثلا 100 میلیارد 200 میلیارد 500 میلیارد تو بودجه مثلا چند ده هزار میلیاردی یا چند صد هزار میلیاردی، مگه چه عددیه؟ و واقعا به لحاظ اهمیت این موضوع و اون ساختاری که باید ایجاد میشد، واقعا عددی نیست. یه وقتایی حتی همون مثلا 50 میلیارد 10 میلیارد نمیدونم 100 میلیاردش هم حتی دولت همونم اجرا نکرده، حداقلش هم پرداخت نکرده،
وقتی صفر بودن.
خیلی بده. ببینید این دیگه نمیشه گفت آقا بله ما مشکل اقتصادی داریم. کی میگه مشکل اقتصادی نداریم؟ حتما هست. ولی میگه این باریکه رو نباید خشک کرد. الان نهادهای قرآنی به لحاظ تربیتی، آموزشی و اون اهمیتی که داره، حتما باید یه حد اقلایی بهش پرداخت بشه، که این میطلبه هم مجلس هم دولت، از طرفی نهادهای مردمی، نهادهای نظارتی نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشن و انشالله شاهد شکلی یک جریان جدید باشن.
انشالله. آیا دکتر خاکی دستتون درد نکنه، من که استفاده کردم. حالا انشالله سعی میکنیم که این برنامه رو ما ادامه دار داشته باشیم، حالا در طول روزهای هفته که خبر قرآنی پخش بشه و گفتگوهایی که داریم، و انشالله بتونیم به یه جایی برسونیم و دوستان برنامه ساز هم در شبکه رادیویی قرآن، شبکه قرآن معرف سیما، انشالله بتونن برنامه سازی بکنن. ممنون از محبت شما و برای حضورتون. دوستان عزیز، از شما هم خیلی تشکر میکنم و شما رو به خداوند منان میسپاریم. خدا نگهدار.